تجارب آرام و تبادل اندیشه‌های اقتصادی را بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور.
به نام خدا، سلام. وقت شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. خانم ها آقایان، در این دوشنبه 23 تیر ماه 1404 برنامه تحلیل تفسیری رادیو اقتصاد رهیافت رو پیش شما آغاز میکنیم. در طول این برنامه از طریق سامان پیام کوتاه 30367 چشم انتظار نقد و نظر شما خواهیم بود. در این حال استفاده میکنیم از پیشنهاداتون. آنچه در این برنامه مورد توجه هست و بیشتر درباره اون خواهید شنید، بررسی بازار سرمایه است با توجه به سیاست و اقداماتی که برای اون تمهید شد و بازار رو تحت تاثیر خودش قرار داده و میدونیم الان چند روز هست که تغییر رنگ بورس از قرمز به سبز و در این حال الان همه توجه ها با سیاست های حمایتی که انجام شده در پی رسوندن بازار به یک آرامش نسبی در این حال پایدار نگه داشتن اون هست. در این موضوع از هر جنبه‌ای که بگذاریم، گفتگوهایی که در چند روز گذشته اگر از رادیو اقتصاد شنیده باشید، کارشناسان، متخصصان و حتی مدیران و دست‌اندرکاران بازار سرمایه در ابعاد مختلف به یک نقطه اصلی و شاید هسته مهمه فعالیت‌های بازار سرمایه اشاره داشتن و اون این که یک در تیر ماه هستیم، به فصل تقسیم سود شرکت هاست، دو این که با وجود روزهایی که شاهد جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و دفاع مقدس جانانه ملت بزرگ ایران بودیم، چیزی در فضای این سرمایه گذاری‌ها تغییر نکرد، بنابراین ارزش دارایی‌های موجود پابرجاست. این غیر از بسیاری از تحلیل هاست، از جمله به هیجاناتی که معمولا در چنین رخدادهایی همه رو نگران میکنه و به دنبال نقشه‌بندی دارایی‌های خودشون هستن و این رو یک اصل میدونن که بهتر هر طور هست به قول قدیمی ها پولشون زیر سرشون باشه. ولی از هر حیث که به بازار سرمایه ایران نگاه شد، چه دست‌اندرکاران چه غیر دست‌اندرکاران و کارشناسان ضمن مهر دونستن سهامداران این نکته رو یادآور شدن که هدفی که برای ورود به بازار سرمایه داشتیم حمایت از تولید و صنعت و تجارت در کشور بوده، هسته اصلی اقتصاد، و دوم سود بردن از این کار فنی و انتخاب شایسته اقتصادی. اما رویدادها اثرات منفی خودشون هم میگذارن. این انتخاب ها و درایت هاست که با صبوری میتونه مرحله پیش آمده رو پشت سر بگذاره. با این حال، حالا سیاست های اعمال شده از جانب وزارت اقتصاد دارایی کار به جای رسوند که به آرامش نسبی برقرار هست. حالا میتونه این فضا پر از شایعات باشه، نگرانی ها رو فزاینده کنه برای هر یک از ما، میتونه دقت نظر ما معمول بشه که باعث در حقیقت خونسا کردن هر شایعه ای و روبرو شدن با واقعیاتی باشه که اصل اون دارایی ها بود. بیشتر در این باره صحبت میکنیم و اثر بخشی و نقش این سیاست ها رو دنبال خواهیم کرد با مهمانانی. ولی صاحب اصلی این نظرات شما شنوندگان هستید، به 30367 بنویسید. خب سامانه پیام کوتاه ما پیش روی من هست و از دیدگاه شما شنوندگان اصرار میکنم بهرمند خواهیم شد. منتظرتون هستیم. دو مهمان الان از مهمانانی که برای برنامه امروز دعوت کردیم به ما پیوستند. آقای هادی خانی، رئیس محترم مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد دارایی، و همینطور آقای سید فرهنگ حسینی از کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه. به هر دو مهمان گرامی سلام و وقت بخیر میگم و خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. از آقای حسینی شروع کنم. خیلی خلاصه یک تحلیل و نمایی از بازار و وضع موجود اون ارائه بدین که از کجا به کجا رسید، الان چگونه اید؟
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب سیخا و همه شنوندگان و جنابای خانی. خدمتتون عرض کنم که خب بازار سرمایه بعد از یه تقریبا دو هفتهی که تحت فشار بود و فشار فروش غالب بود، شاهد در حقیقت ابزارهای حمایتی بود که برای حمایت از بازار به کار گرفته شد. صندوق تصفیه 20 همت رو واقع طبعی منتشر کرد و صندوق توسعه حدود 15 همت واقع طبعی تعیین مالی منتشر کردن و این منابع رو به سمت بازار حرکت دادن و سهام رو خریداری کردن. پورتفوهای زیر 500 میلیون تومان با بازده حداقل 20% تضمین شدن و در این حال با توجه به اینکه بعد از یک دور خرید از حقیقی ها و تقریبا یک حمایت 30 همتی از بازار در دو هفته گذشته، شاهد این بودیم که صندوق های اهرمی همچنان تحت فروش باقی مونده بودن. یک حداقل عددی که در حال حاضر در اختیار داریم اینه که حدود 4 همت از صندوق های اهرمی سهام خریداری شد که منجر به حمایت از این صندوق ها توسط بازارگردان و مدیرانشون شد و تونستن با ابطالی که انجام میدن یک فشار فروش روی نمادها هم کاهش پیدا کنه و بازار در حقیقت بازاری که یک روند رزولی شدید و صفای فروش شدید داشت تغییر وضعیت داد. امروز که داریم با هم صحبت میکنیم، اون عمده نمادهای بزرگ بازار در یک وضعیت بسیار مناسب هستن، تعداد کف خرید هستن و شاخص چند روزی هست که تونسته روند صعودی در پیش بگیره و تقریبا یک سوم از اون چیزی که کاهش پیدا کرده تا حالا تونسته جبران کنه.
خیلی کوتاه اگر بخوام بپرسم، سیاست‌ها رو شما مثبت می‌بینید و پایدار، یا نه مثبت هست و ممکن هست که بازار یا بازیگران اصلی که مردم هستن، سهامداران، مقاومت کنن نسبت به وضع موجود؟
خب خدمتتون عرض کنم که بخوام در دو سمت موضوع نگاه کنم. یکی در سمت پورتفوی کوچیک هست، با توجه به اتفاقی که افتاده در پورتفوی کوچیک و تضمین بازده 20% که براشون صورت گرفته، ما شاهد این هستیم که خب فشار فروش توی این گروه کاهش قابل توجهی داشته. در سمت ابزارهای پرریسک‌تر و افراد بزرگ هم که داریم نگاه میکنیم، من برداشتم این هست که در مجموع تا حالا بیش از 50 همت حمایت از بازار صورت گرفته و این حجم و رقم از حمایت در حقیقت تونسته فشار فروش رو از بازار بگیره و آرامش رو به بازار برگردونه.
درست. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحتون. هر جا لازم هست به گفتگو بپردازید، البته با آقای خانی که حالا شروع میکنیم نظرشون رو هم داریم میپرسیم، ولی در این حال این گفتگو شروع سه جانبه رو خواهیم داشت با هم. آقای خانی، دوباره بهتون سلام میگم و خیلی خوش آمدید به این برنامه.
من خدمت جناب عالی و مهمان محترمتون و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکر. سیاست هایی که وزارت اقتصاد دارایی به کمک دیگر ارکان اقتصادی کشور به پی گرفت، خب وضع امروز رو ایجاد کرده، ولی در این حال نمیشه از آنچه که به عنوان سقوط بازار سهام شاهد بودیم گذشت. ابتدا بپرسم ازتون که حالا با این تجربه راهکار بهتری داشتیم، یا این که اون نظر که گفته می شد بهتر هست که متولیان بازار سرمایه این بازار رو تعطیل می کردن تا اقدامات و پیشبینی های این چنینی رو به موقع انجام می دادن، این راهکار درستی بود و اساسا مسیری که آمدیم مسیر درستی تلقی می شه، یا این که بهش ایراد وارده واقعا؟
خب من اجازه می خوام که از جنبه مسئولیت خودم در وزارت امور اقتصاد دارایی در مرکز اطلاعات مالی به موضوع بحث شما ورود بکنم. خب مسلمه ما وقتی از بورس صحبت میکنیم، خب اقتصادی که در بورس ساری و جاری هست، اقتصاد آشکار و اقتصاد شناسنامه دار کشور است. و اینکه در واقع این اقتصاد شناسنامه دار باید حتما مورد حمایت در واقع هم مردم قرار بگیره، هم مورد حمایت دستگاه‌های حاکمیت قرار بگیره، خب یک اصلی است که در همه دنیا هم مرسوم و معموله. ما در قسمت مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی، خب در نقطه شناسایی و نقطه ردیابی اقتصاد پنهان یا اقتصاد غیر شناسنامه دار کشور که عملا یک فضای رقابتی ناسالم یا یک فضای غیر رقابتی بگم، شاید خیلی مثبت نگاه بکنم، یک فضای غیر رقابتی رو در حوزه اقتصاد ایجاد میکنه، این موضوع ورود داریم و خب خیلی هم تلاش داریم میکنیم که با شناسایی و با ردیابی موضوع های فعالیت های اقتصادی که حالا به نحوی یا در دوای نظام مالیاتی کشور فاقد پرونده هستن یا فعالیت و در واقع شناسنامه مشخصی از حوزه کارشون ندارن، به نحوی رقابت رو به نفع به ضرر در واقع شناسنامه دار ما، اقتصاد شناسنامه دار ما در واقع دارن رقم میزنن رو ورود بکنیم، شناسایی بکنیم و برخورد بکنیم. و به طور قطع موضوع بورس و موضوع اقتصاد حاضر در بورس و فعالیت های اقتصادی حاضر در بورس همونجوری که عرض کردم جزء در واقع شفافترین و سالمترین و پاکترین حوزه اقتصادی کشور هست که در بورس فعاله. و از این طرف هم باید در این حوزه فعالیت هایی رو انجام میدادیم که در وزارت خونه هنو فعال هست. این در حوزه کاری خودم عرض میکنم، ما داریم تلاش میکنیم که این رقابت رو و این تراز رقابتی رو به نفع اقتصاد شناسنامه دار کشور انشاءالله سنگین ترش بکنیم تا فضای کار و فضای فعالیت شرکت های بورسی ما و فضای اعتمادی که مردم به شرکت های بورسی و بورس داشته باشن انشاءالله نسبت به قبل بهترش بکنیم.
خب این درست جای تأمل داره، ولی نکته مهمتر این که سیاستی که در اعمال شد امروز و شاهدش هستیم منجر به از دست رفتن بخشی از دارایی سهامداران شد و خب شما بهتر میدونید که بسیاری معتقد بودن که هنوزم خیلی به گوش میرسه که این سیاست ها رو بهش نقد وارد میکنن که بهتر بود این کار رو بازار سرمایه یا سازمان بورس انجام نمیداد، حالا مشخصاً به اقتصاد دارایی هم برمیگرده. آیا این بهترین راه بود؟ این پاسخ شما رو بشنویم، چون همین سوال رو از آقای حسینی دارم که پاسخ و نظر ایشون رو هم بشنویم.
اونطوری که مسلمه تصمیماتی که در این حوزه ها رو همش کرد کردم، چون حوزه فعالیت مصالحه بندانی شاید اصلا جواب دقیق به شما بدم، اما چون مسلمه تصمیماتی که در حوزه گرفته میشه خب قطعاً با یه کار کارشناسی و مصالحات کارشناسی و سبک سنگین شرایط حاکم بر کشور و با یک آینده نگری انجام میشه و حالا به حال هر ما تصمیم نه در حوزه بورس نه تمام حوزه های دیگه تصمیمات رو قطعا افت و خیز هایی رو داره، ولی کن اون تصمیمی که دوستان گرفتن و دولت توی حوزه گرفت تا جایی که من اطلاع دارم با یک کار کارشناسی متعاطی کارشناسی بود.
بسیار خوب، جناب حسینی شما چه ارزیابی دارید از این اقدامات؟
خدمتتون عرض کنم که از روز ابتدا هم که بازار می‌خواست باز بشه، از چند روز قبلش هم در حقیقت این فرصت وجود داشت برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری. خوب عددی که بازار بهش نیاز داشت برای تعادل بین فعالین بازار صحبت می‌شد در موردش، عدد برآوردی چیزی در حدود بین 30 تا 50 همت بود. یه برنامه دیگه خدمت خود شما بودیم، این عدد رو هم بنده عرض کردم، هم کارشناسای دیگه‌ای که بودن دوست. حالا نمایندگان مجلس، خود سازمان بورس و سایر دوستان هم به این هم عدد اعتقاد داشتن و نتیجه هم دیدیم. به هر حال عددی که در حقیقت حقیقی ها فشار فروش که داشتن و سقف فروش داشتن حدود 30 همت بود، عددی که واقعا خارج شد هم 30 همت بود. اتفاقی که افتاد اینکه این 30 همت تأمین شد، اما به لحاظ زمانی حالا انتقادی بود یا نگرانی که سهامدار داشتن این بود که این با تأخیر انجام شد، یعنی اگر در هفته اول انجام میشد میتونست اثر بخشتر باشه و از فشار فروش در بازار جلوگیری کنه. به چه دلیل اینو داریم عرض میکنیم خدمتتون؟ ببینیم، ما وقتی میایم به بازار نگاه میکنیم و میانگین بازار و متوسط تاریخی بازار میبینیم در حال حاضر که همچنان نیمی از مجامع شرکت ها مونده طی هفته های دیگه دو هفته آینده است و بعضی هم تا پاییز برگزار میشه، پی وی متوسط بازار بعد از اصلاحی که اخیراً داشت رسیده به محدوده 5 که یک عدد بسیار بسیار پایین هست. این پی بی گذشته نگر که مثلا آینده نگر میاد خلوش 4 قرار میگیره. پس بازار در سطح ارزنده ای هست، وضعیت شاخص های اقتصادی در خرداد ماه برای شرکت های بورسی مناسب بوده به لحاظ تولید و فروش باثبات بودن با وجود شرایطی که وجود داشت. انتظار این بود که این عدد سی همت که داریم در موردش صحبت میکنیم سریعتر بتونه وارد بازار بشه و جذب بشه. یکی از چالش های اصلی که در حال حاضر وجود داره این هست که اکاش این عدد زودتر میومد و اون اعتمادی که فعالین و سرمایه‌گذارها میتونستن داشته باشن به بازار و در حقیقت حال سازمان بورس و به تبعش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این خیلی تقویت میشد. اما با توجه به تأخیر زمانی که در هماهنگی و تأمینش رخ داد، خب سرمایه‌گذارها الان هم تا حدودی محتاط‌تر به موضوع نگاه میکنن. اما به صورت کلی که داریم نگاه میکنیم وضعیت فعلی بازار وضعیت قابل قبولی هست و حمایتی که انتظامی هست انجام شده و خب ما الان شاهد دیگه جمع شدن صفحه فروش هستیم. نه تنها این اتفاق افتاده بلکه شاخصی که روند مثبت داره بیش از 1% امروز مثبت بوده و این روزهای گذشته هم همین وضعیت باثبات را داشته.
از این که بگذاریم سیاست‌هایی که حالا اجرا شده از جمله تضمین سبد سرمایه گذاران خرد تا سقف 500 میلیون تومان، این هم بیه که سیاست جالب بود. آیا بورس پیشبینی نمی کرد که اگر بعد از این حوادث و این جنگ تحمیلی بخواد بازگشایی بشه با خسارت سهامداران خرد روبرو خواهد شد و سقوط میکنه و میتونست راه دیگه انتخاب بکنه؟ اینی که دارم عرض میکنم چون خیلی این محل پرسشه که هر چقدر میخواییم دربارش نگیم باز میبینیم که شنوندگان و سهامداران میپرسن که آیا این مدیریت بهترین نوع مدیریت بود در بازار سرمایه کشور. این سوال همچنان پاسخ کافی پیدا نکرده.
خب من بپردازم
آقای خانی میخواید شما بفرمایید. این سوال مشترکه، یعنی واقعا این سوالی است که همچنان سنگینی خودشون مباحث بازار سرمایه داره.
من کلی بگم خدمت شما چیزی که من اطلاع دادم و عرض کردم چون در چارچوب حوزه کاری بنده نیست.
بله بله،
کلی خودم دارم عرض می‌کنم. مجموعه اقدامات و مطالعات و تصمیماتی که در دولت و در وزارت اقتصاد توی حوزه گرفته شده با یک آینده نگری با یک حرکت رو به جلو اتخاذ شده و از دید در واقع بند این مسیر رو به رشد و بهبوده. براتر از کدم شاید جزئیاتش رو بعد از دوستان متولی هم سوال بکنید چون بیشتر تو حوزه مبارزه با اقتصاد پنهان و ایجاد فضای رقابتی بهتر برای سایر فعالان ما داریم کار میکنیم در مکتب اطلاعات مالی. و دیگه این سوال شما رو کلیات رو عرض میکنم خدمت شما. میدونم که کارهای مطالعاتی و کارشناسی لازم انجام شده و مسیر بهبود رو ما داریم و به سمت جلو که حرکت میکنیم بعد ان شاءالله خیلی بهتر خواهد شد.
بذارید پس از همین جایی که شما اشاره کردید یه سوال دیگه هم بپرسم و اون این که پول هایی که خارج شد کجا میره؟ میتونید ارزیابی ازش ارائه بدید؟
در بازار بورس خب شاخص ها و معیار های معاملات مشکوک رو ابلاغ کردیم، یعنی هم به کارگزاران ابلاغ کردیم هم به خود سازمان بورس ابلاغ کردیم و از حیث این که در واقع هم ورود پول به بورس و هم خروج بورس پول از بورس منجر به یک سوء جریان و یا یک فعالیت اخلال‌گرانه اقتصادی نشه ما داریم نظارت میکنیم. این وظیفه ذاتی ماست در مرکز اطلاعات مالی و این نظارت رو به سطح مستمر داریم و گزارشاتی که در این حوزه دریافت میکنیم کار ردیابی مالی و رصد جنایات مالی رو انجام میدیم که هم مطمئن بشیم که پولهای بدون منشأ مشخص به بورس وارد نشه و هم مطمئن بشیم که پولهایی که در واقع از بورس خارج میشه به مسیرهای اخبارگران اقتصادی در واقع گردش پیدا نکنه. این حوزه کاری ما در مکتب اطلاعات مالی است در وزارت اقتصاد و ما اون قسمت اولش هم که عرض کردم خدمت شما مجموعه تصمیمات و کارهای کارشناسی که به خصوص در این دولت برای پیگیری میشه و انجام میشه خب قطعا با یه نگاه آینده نگرانه و رو بهبودی داره کار میشه و ما تصورمون به این است که انشاءالله با تقسیم کاری که در سطح ملی انجام شده و در واقع تقسیم وظایفی که بین دستگاه مختلف متولیه متولی در واقع صورت گرفته انشاءالله شاهد بهبود وضعیت خواهیم بود و این بهبود هم در واقع داره زمان بروز پیدا میکنه.
خیلی متشکرم از توضیحتون آقای دکتر خانی. بر صورت نکات ظریفی در این گفته شما تا نهفته است که میدونم شنوندگان ما به دقتون رو دنبال میکنن و پر اهمیت هم هست. رئیس محترم مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد، سپاسگزارم.
خوش بکنم. میکنم. روز خوبی داشته باشید.
شما هم همینطور. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. آقای حسینی، تا ما بتونیم با آقای سبزی در تلاشیم که ارتباط بگیریم، من سوالاتی از آقای خانی پرسیدم رو تحلیلش از شما هم بشنوم. به خیلی ها میپرسن که این بهترین سیاست بود یا ما میتونستیم راهکارهای دیگری رو اعمال کنیم و تجربه بهتری به دست بیاریم در حفظ آرامش و تداوم آرامش بازار و صاحبان سهام.
خب خدمتتون عرض کنم که دو تا راهکار پیشتر هم بحث شده بود. یکی از راهکارهای این که دامنه نوسان تغییر کنه، حالا محدودتر بشه، و موضوع دوم بود که محدودیت در فروش کدهای ایجاد شه، چه حالا حقوقی چه حقیقی. چون ما در روز اول شاهد این بودیم که سهامداران حقوقی هم تو صفحه فروش شدن، حتی نهادی های بزرگ و اینا. خاطر همین انتظاری که وجود داشت این بود که خب اونا چه فکر میکنن؟ اونا گفتن خب میفروشیم یه پایین ترشه میخریم دیگه.
غالبا هم همین کار کردن دیگه.
بله دقیقاً اون چیزی که داریم
الان
دقیقاً اینا نشه. اما نکته مهمی که وجود داشت که اگه محدودیت فروش گذاشته میشد، خب ما عدد حتی دامنه هم ثابت میمونه، اگه محدودیت فروش گذاشته میشد به لحاظ ریالی، ما شاهد این بودیم که عدد سهم‌های فروش خیلی کمتر میشد. و وقتی این صرف ها کوچیکتر باشه، عدد کمتری باشه، باعث میشد که شدت کاهش بازار کمتر بشه. پس این دوتا ابزار بود. موضوع دیگه ای که وجود داشت اینه که خب در بخش پورتفوهای کوچیک زیر 500 میلیون تومان این موضوع تضمین میتونست خیلی سریعتر رخ بده. یک موضوع منسوب به سابقه هم هست، حداقل دو یا سه بار دیگه هم در حقیقت حیاتی و برای بازار اجرا کرده در مقاطع گذشته. در نتیجه به نظر بنده بایستی ریساختارهای بازار که نماد بارزش میشه دامنه نوسان بایستی تعدیل میشد و در این حال یک محدودیت فروش روزانه گذاشته میشد. حالا این اگر از این زاویه هم بریم کنار، تجاربی که در بعضی کشورهای دیگه مثلا خود روسیه هم داشتن بخوایم نگاه کنیم، بازگشایی گام به گام بوده. و اینم در نظر داشته باشیم در تجربه اخیری که رخ داد، ما یکی از سریع ترین بازگشایی ها داشتیم. یعنی زمان بازگشایی تو بعضی کشورهای خیلی دیرتر بود، اما ما خب خوشبختانه بازگشایی سریع تری داشتیم و بازار خب سریع تونست به تعادل برسه. اگر داریم امروز داریم نگاه میکنیم میبینیم خب ظرف چند روز به تعادل رسید. اما سیاست حمایتی به نظر من میتونست بهتر باشه. سهامداران خود رو میتونستیم سریع تر ازشون حمایت کنیم و برای فروش های سنگین هم جلوگیری کنیم، محدودیت بذاریم. اتفاقی که میفته جالب بود این بود که مثلا صندوق توسعه و تصدیق صندوق های حمایتی خرید انجام میدادن و بعد بازار چون فروش زیادی توسط برخی کدها انجام میشد که غیر عادی بود ابطال میشد. میتونست با ایجاد محدودیت فروش ریالی در حقیقت خودش به صورت خودکار ایجاد شد و در این حال عدد صفحه فروش میتونست مثلا به کمتر از 5-6 همت در روز اول کاهش پیدا کنه. فکر میکنم با توجه به اینکه این موضوعاتی هست که یک موضوعات خاص هست، جونسی بگیم تجربی در دنیا براش وجود داره و موارد خاص هست، خب نکته ای که یادگیری مهمی که داشت این بود که نبایستی با همون شرایط قبلی بازار باز کرد. یک تصمیماتی که گرفته شده بود و سخنگوی دولت اعلام کرده این که بازار با همون شرایط قبلی باز میشه، این رو به نظر من به صورت کامل همه متوجه شدن که نبایستی با همون شرایط قبلی باز میشه، بایستی تمهیدات قبل از بازگشایی اندیشیده میشد. در خدمتتون.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما چون آقای سبزی هم به ما پیوستن، معاون عملیات بازار شرکت بورس اوراق و خودار، موضوع رو یک کمی بیشتر ادامه میدیم. آقای زمانی خیلی خوش آمدید، بهتون سلام میگم و ممنون که به ما پیوستید. از اینجا شروع بکنیم که با وجود اقدامات هنوز هم مثلا خبرهایی هست که با وجود این همه حمایت بازار رمق کافی رو برای پایدار بودن نداره. چقدر این نظر رو درست میدونید و اگر چنین هست راهکار برطرف کردن این بیرمقی چیست و چطور میشه اطمینان رو تقویت کرد؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی، مهمانان محترمتون، شنوندگان عزیز، و امیدوارم که خوش و سلامت و سرحال باشید. بعد از این دوران سختی که هممون تجربه کردیم. عرضم به خدمت شما که حالا شما توصیف بیرمقی داشتید
این توصیف است که توسط بازیگران بازار سرمایه داره میچرخه و خب میدونید که خیلی ها به اینا توجه میکنن. پاسخ چیه؟ این که اونا فقط طرح میکنن به نظرم شاید برای عده خیلی مهم باشه که چون اینو گفتن بهتره الان بریم تو صف فروش.
من خدمتون با آمار اگر بخوام عرض بکنم، همین امروز بازار که ساعت 12 بسته شد، حالا بازار صندوق‌های فیکس اینکام تو ساعت 3 کماکان فعال هستن، ولی بازار سهام تو ساعت 12 ما شاهد نزدیک 10 همت ارزش معاملات بودیم که از این 10 همت 3378 میلیارد تومانش متعلق به بازار سهام و بازار خرد سهام هست. حالا بلو کارم من باز خدمتتون عرض نمی‌کنم. آمار کاملا قابل قبولیه اگر بخوایم با سال گذشته همین روزها بخوایم مقایسش بکنیم. میانگین ارزش معاملات نسبت به سال گذشته چیزی نزدیک به دو برابر رشد کرد. اصلا ما شاخص جنگ رو و متغیرهای
اگر لحاظ نکنیم
بله، میانگین ارزش معاملات نسبت به سال گذشته تو دوره مشابه نزدیک دو برابر شده. به خاطر همین به نظر من بهتره که یه خورده حالا مداوای بیشتری داشته باشیم نسبت به آمار ارقام. ما توی حالا دو هفته‌ای که از شروع بازار گذشت بعد جنگ تحمیلی نزدیک 11% شاهد ریزش شاخص کل بورس بودیم. حالا خوشبختانه با حمایتایی که انجام شد، با تزریق منابعی که همینجا لازم می‌دونم که تشکر بکنم از همکاری بانک مرکزی، خود مجموعه وزارت اقتصاد دارایی، این باعث شد که ما از روز شنبه تا الان نزدیک 3.66% بهبود رو شاهد باشیم. یعنی ما تو دو هفته قبل 11% منفی بودیم، توی این سه روز گذشته 3.66% مثبت بودیم. این نزدیک 33% بهبود پیدا کردیم. موضوع چیزی که مهم بوده برای ارکان تصمیم گیره بازار این بوده که بازار نقدشوندگی خودش رو داشته باشه. بعد از یه تعطیلی حالا 10 روزه قاعدتا هم اشخاص حقیقی که سهامدار بودن، هم اشخاص حقوقی که سهامدار بودن، حالا گهگاه صحبت میشه که حالا ما باید روی کدهای حقوقی هم ممنوعیت میذاشتیم یا مانع از فروششون میشدیم، باید ببینیم که پشت کدهای حقوقی کیا هستن. پشت کدهای حقوقی صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستن که دو هفته بازارشون تعطیل بوده، با ابطال مواجه بودن، یونیت‌های سرمایه‌گذاریشون واحدهای سرمایه‌گذاریشون مواجه بودن، یا با شرکت‌های سرمایه‌گذاری، با صندوق‌های بازنشستگی، با همه اینها مواجه بودیم که اتفاقاً تو اون دورانی که بازار بسته بود اون نهادها باید عملاً از دارایی‌شون نقد می‌کردن که روال جاری عملیاتشون بگذره، یعنی حقوق پرداخت بکنن به ارزم به خدمت شما که ذینفعان خودشون. به خاطر همین به نظر بنده اگر بخوام کارشناسی رو موضوع نگاه بکنیم، تصمیم به بازگشایی بازار با وضعیت دامنه نوسان مثبت منفی 3% نسبت به یک سری نظرهایی که تو خود مجموعه سازمان بورس و بورس تهران وجود داشت که بازار کماکان بسته باشه یا با دامنه نوسان حداقلی همراه باشه، یعنی مثلا مثبت منفی 1%، یا اون ور بازه اتفاقا نظراتی هم وجود داشت که بازار رو یک روز یا دو روز اصلا با دامنه باز بذاریم، همین 11% مثلا روز اول بریزه دیگه تمام از فرداش مثلا مثبت بشه. ولی عملا میشه گفتش که این حفظ بازار با دامنه نوسان مثبت منفی 3% یک تصمیم میانه روی بوده برای شرایطی که هم نقدشوندگی بازار حفظ بشه، همین که ارکان تصمیم گیر و ناظر بازار بتونه با احتیاط بازار رو جلو ببره. الان که ما دیتای تاریخی رو خدمتون عرض میکنیم که بعد از دو هفته 11% بورس ریخت به تاریخ چهارشنبه هفته گذشته، ممکن بود روز اول اگر بدون دامنه باز میشد مثلا 20% بریزه، 30% بریزه، چون رفتار هیجانی بود کاملا. اگر هم بازار با دامنه محدود باز میشد، دامنه مثلا 1% مثلا به عنوان مثال باز میشد، ممکن بود این آثار